بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأعراضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، علي محافظ وقائد مناصر ودليل بعين حتى تسكنه أرضك فهو فتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لطاعته وترك معصيته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. علامه مجلسی بعد از بیان راه‌های شناخت امام و رد راه‌هایی که اهل سقیفه گفتن برای تعیین و شناخت امام، می‌فرماند پس معلوم شد که تعیین امام منوط به یکی از سه امر است که مذکور شد: نصر و معجزه و افضلیت. و هر یک از این سه امر در باب هر یک از ائمه، یعنی هم افضلیتشون هم نصوص اونها و هم معجزاتشون، به اخبار متواتره. خب میدونید وقتی اخبار خبر متواتر شد قطع‌آوره. خبر متواتر هم خبری را میگن که تعداد مخبرینش به حدی برسن که عادتا دست یکی کردنشون بر کذب یا اتفاقشون بر بشمارستم یک امر باطل، اشتباهشون ممکن نباشه، تواتی و دست یکی کردنشون بر سر یک امر دروغ هم ممکن نباشه. نمیگن خبر متواتر. وقتی انسان احتمال دروغ یا اشتباه رو در مورد اونها منتفی دید، خبر میشه قطع آور. مثل این که الان ما از وجود کشور هند یقین داریم، هند هست، انقدر خبر از وجود این کشور به ما رسیده با این خودمون ندیدیم، اما دیگه احتمال این که این کسایی که گفتن هندی هست و هند وجود داره دروغ گفته باشن به ما، یا احتمال این که بگیم اشتباه کرده باشن، احتمال صفره. اینو میگن خبر متواتر. علامه مجلسی میفرماید در هر سه باب، یعنی هم در باب معجزات حضرات معصومین، هم افضلیتشون و هم نصر بر امامتشون، اخبار متواترن به ما رسیده. این که میگیم متواترن که یعنی تک تک ما هر کدوم از روایات متعدد شنیدیم. راه‌های تواتر متعدده. مثلا ببینید در این که کتاب بهارالانوار مال علامه مجلسیه، یک نفر تشکیک نکرد. یعنی شیعه و سنی بهارالانوار را و کفار حتی مال مجلسی میدونن. خب ما وقتی در بهار این روایات متواتر رو ببینیم، سند ما مستقیم میشود بهار. بهار هم متواترن از کتابی که مسلماً از شیخ صدوق بوده نه، یعنی یکی از راه‌های تواتر اینه. مثلا فرض کنید که کتاب عیون اخبار رضا مال شیخ صدوقه، کتاب امالی مال شیخ صدوقه، کتاب مثلا فرض کنید من لایزر روح الفقیه مال شیخ صدوقه، سندش به طور متواتر به زمان مجلسی و زمان ناهازا رسیده. ما همین که در این دوتا کتاب این روایات رو به شکل متواتر ببینیم، اونام از شیخ صدوق تا امام صادق یا به یک کتاب متواتری یا خبر متواتری این معجزات رو نقل کرده باشن، قصه رو تمام میکنه. یعنی لازم نیست شما تک به تک از افراد شنیده باشید در خبر متواتر. یعنی ببینید الان وجود آمریکا یه وجود قطعیه، ولی اینجوری نیست که ما تو طول عمرمون مثلا 500 میلیون آدم از خود آمریکا آمده باشن به شخص من خبر داده باشن. نه، خب شما هر کتاب خوندی از هر نقشه‌ای رو دیدی از وجود آمریکا خبر داده، اونام همینطور و اونام هاشد و همینطور ترسه. غلط این که ما خواهم میگم، یعنی نگید تواتر چجوری محقق میشه، چون خبر متواتر میدونید گفتن در هر طبقه از رواتش باید تواتر باشه. اگه در یکی از طبقات خبر شد خبر واحد، ولو بقیه طبقات همه متواتر باشن دیگه به درد نمیخوره. وقت تواتر ممکنه از من شخص به شخص تا علامه مجلسی نباشه، ولی متواترن کتاب بهار علامه مجلسی ثابت شده که مال مجلسیه و من خودم تو کتاب بهار اینا را میبینم. پس تا زمان مجلسی 300 سالش حل میشه. فرض کنید کتابای شیخ صدوق به دست ما نرسید، حالا که رسیده الحمدلله، ولی فرض کنید نرسیده بود، علامه مجلسی از شیخ صدوق نقل میکنه، از کتاب شیخ صدوق. خب کتاب شیخ صدوق برای علامه مجلسی متواتر نقل شده که این کتاب مال شیخ صدوقه. خب وقتی علامه مجلسی تو کتاب شیخ صدوق ببینه، هزار سال قصه چی میشه؟ حل میشه. بعد شیخ صدوق هم همینجور تا برسه به امام معصوم سلام الله علیه، چون میدونید خیلی از اصحاب مثلا حریز ابن عبدالله
صلاح سجستانی کتاب داره، کتاب صلات داره، خیلی کتاب 4 ساعتی کتاب زمانه امام صادق نویسه شده بوده. مثلا کتب اربعه، اصول اربعه معک میگن، حالا کتب اربعه شیعه، اینا خلاصه ای از اون 400 تا کتاب زمان امام صادق. 400 تا کتاب که بهش میگفتن اصول اربعمه، یعنی ریشه های روایات شیعه تو این 400 تا کتاب بوده. خب شیخ صدوق سندش برسه، مثلا یکیش کتاب حریز ابن عبدالله سجستانی، یک کتاب صلات، هر چی روایت راجع به نماز و آداب نماز و جزئیات نماز بوده شو حریز ابن عبدالله جمع آوری کرده بوده، که در اون روایت حماد ابن ایشاش، حماد ابن عثمانه، هم خدمت حضرت صادق علیه السلام میرسه، حضرتش فرمود حماد بلدی نماز بخونی؟ یا بله من کتاب حدیث پیش منه.
حماد کتاب حدیث
میگه من کتاب حدیث پیش منه، از کتاب حدیث نماز بخون. بعد من بلند شد دو رکعت نماز بخونم، دو رکعت نماز میخونه. بعد حضرت فرمود چقدر زشته برای یکی از شما که 50 سال 60 سال از عمرتون بگذره هنوز بلد نباشید دو رکعت نماز بخونید. لا یحسن صلاته. اینجا فقها میگن بلد نباشی یعنی نمازت نماز با آداب نیستن که باطله، چون کتاب حدیث مورد تایید امام صادق علیه السلام. اما میخوام بگم از توی مثل حماد ابن عثمان توقعی نمازی هست که از عوام مردم این توقع نیست. بعد حضرت بلند شدن فرمودن من دو رکعت نماز میخونم، من چجوری میخونم؟ اینجوری نماز میخونم. وقتی دیدم حضرت ایستادن کمرشون صاف کردن، بهشون گفتم انتصب الصلبه، دستشون رو گذاشتن رو ران مبارکشون، انگشتشون رو بستن تا موهای گوششون دستن بردن بالا، الله اکبر گفتن. جزئیات رو حماد میگه، واجبات هم هست، فقط مستحبا نه، تمام آداب نماز رو میشماره حماد. که حضرت چیکار کردن؟ انگشتشون موقع سجده کد چجوری گذاشته بودن، دستشون اینور بود یا اینور بود، رو به قبله بودن، تمام این جزئیات رو نقل میکنه. بعد حضرت آخر کار که این داره کت خوندن فرمودن ها کذا یا حماد ها کذا سله، اینجوری نماز بخون. غرض ها میگم یعنی اینا با این که اینا کتاب مینوشتن، این چیزا رو از ائمه جمع آوری میکردن، 400 تا کتاب هم بوده. بعد حالا چطور شد این از بین رفت؟ ولی کتب اربعه از اونا نوشته شد و امثال اینا. قرار خود محمد ابن ابی عمر یک کتاب خونه کتاب داشت، وقتی ایشون گرفتنش چون میدونستن صاحب اسرار و اسم خیلی شایان بلده، بردنش زندان یک سال زندانش، که هر روزم روز صد تا تازیانه تازیانش میذاره که اسم شیعیان رو لو بده، لو نمیدن. وقتی دستگیرش کردن بردن، خواهرش برای اینکه مامورین اطلاعات و به اصطلاح این جاسوسای مثلا حکومت نریزن تو خونه و کتابش نفهمن، کتاباشو بعدش برد توی بالکونه یه جایی اونجا مخفی کرد. بعدها خب یه طول کشید زندانش، بارون اومده اون بالکونه رو خراب کرد و اینا، و کتابش زیر خاک از بین رفت. بعد از یک سال چقدر که از زندان آزادش کردن، این همه روایتی که از امام معصوم نقل کردن همه از بین رفت. اما حافظش یه طوری بود که خیلی روایات را تو ذهنش بود، می نشست می گفت که حدثنی مثلا کیه کیه که از جعفر بن محمد شنید، می گفت می نوشتن هم خیلیش هم یادش نبود روایاتش چی بودن، که الان میگن مراسیل محمد بن ابی عمر حجته، خاطر این که این قبلا از غیر ثقه نقل نمی کرده، حالا یادش نیستون ثقه کیه. قرار از حالا میخوام بگم یعنی این تواتری که علامه ازش میخوان بگن این جوریه قصه تواتر. اما هر کدام از این سهم در باب هری کردن و اخبار متواتره از ثقات و معتمدین روات، روات شیعه امامیه که علم به صدق و صلاح و دیانت ایشان داریم، متواتر هیچ کدوم اینا رو نمیخواد، ولی در این حال احادیث صحیح رواتش هم ثقات مورد اعتماد دیندار بر ما ثابت شده است. یعنی سه جهت داره، صحت سندش هست، ثقه بودن و تا در اینو رواتش هم هست، تواترش هم هست، و به عین و برای همین هم الله انجلسی میگه به عین الیقین حقیقت آنها را میدانی. ولی خب این مال ماست، ما اگه بخوایم برای دشمنان خودمون یعنی خصم خودمون مخالفین خودمون ثابت کنیم، علامه ازلش میگه وقت اون راه مناظره یه راه خاص خودشه، ما مثل ثانیه نیستیم که به کتابای خودمون تمسک کنیم برای اثبات حق برای اونا. ولی دارم فهمید، ولی اگر بخواهیم بر مخالفان حجت را تمام کنیم، چقدر اینا به این آداب مسلط بودن، باید احادیث کتب معتبره ایشان را بر ایشان حجت کردن. روایات شیخ صدوق به درد استدلال برای اونا نمیخوره، ولی من شیخ صدوق رو معتمد میدونم، به دیانتش یقین دارم، ولی این به درد اون طرف مقابل نمیخوره. لذا علمای ما رحمهم الله پیوسته از احادیث کتب معتبره ایشان حجت آوردن بر ایشان. پس اگر ما اخبار کتب را بر ایشان حجت گردانیم، کتاب خودمون را حجت کنیم، ایشان انکار خواهند کرد. و اگر ایشان بخواهند احادیث موضوعه یعنی جعلی مورد عوض جعلی کتب خود را که در زمان استیلای خلفای جور و منافقین صحابه برای طمع منصب و مال برای ایشان وضع کرده اند جعل کردن برای ما حجت گردانند، قبول آنها بر ما لازم نخواهد بود. پس باید که ما از احادیثی که متواتر و مقبول الطرفینه یا دو طرف قبول داشته باشن لااقل یا در کتب معتبره ایشان مذکور باشه بر حقیقت مذهب یا حقیقت مذهب خود استدلال کنیم و ایشان نیز باید از احادیثی که متواتر است بین دو طرف یا در کتب معتبره ما مذکور است استدلال کنند، نه از احادیث موضوعه و جعلی که مخصوص کتب ایشان است و بلکه جمعی از علمای ایشان نیز حکم کرده اند. میگه نه فقط نزد خودشون بعضی اعتبار نداره، بعضی از جمعی از علمای ایشان نیز حکم کردن که این احادیث موضوعه. درست شد؟ نباید بین استدلال کنند. و چون از شدت تعصب ایشان در این زمانها، علامه مدرسی مطلب خیلی مهمی رو میگه. میگه الا ما شاء الله در کتابهای اینها ما حجت برای حقانیت اهل بیت و بطلان اونا داریم. خیلی هم کتاب از اینها ما هست که این اسم. ولی الان در زمان ما خیلی به حقیقت عجیب اشاره میکنه. میگه در زمان ما علامه مدرسی طوری شده که هر کتابی که متائن خلفا رو توش نقل کرده باشه از خودشون یا یه اشارت و مایی تو کتابای اینها به حقانیت اهل بیت بشه، امروزه اینا رو ترک کردن، این کتابا رو از دور خارج کردن، معتبر نمیدونن. که یه وقت خدای نکرده شیعه نتونه به این کتاب استدلال کنه، تا مثلا رو میگیم کتاب نظام ما معتبر گوش میکنیم، اون وقت این کار رو کرده بودن. یعنی کتابای مسلم مسجلی که در زمان غیبت صغرا به بعد جز مسلمات و کتب معتبره اینا بوده، به زمان علامه ازشی که رشده نه یه دوره شیعه به این کتاب ها استدلال کردن، ندن خواهی که میخواد همینجور پیش بره که هیچ برشون نمونه، اون کتاب ها از دور خارج کردن. آره، یا میگن رافضی یا میگن کتابش اعتبار نداریم، بارا با از کتاب های غیر معتبر مدل چیز نقل میکنیم. علامه ازشی میگه این کار رو کردن و لذا من علامه ازشی میفرماد در زمان خودم به کتاب ها علامه خود وارد روال سانی باشه کتاب های استدلال میکنم که الان نزده این از مسلمان، یعنی حجت خدا آخرش هر کاریش بکنن از این نمیره، اونا رو از دور خارج کردن که بلکه بتونن حق را پامال کنن. علامه ازشی میگه اشکال نداره، اون کتاب هایی که یه زمانی در زمان علامه هلی و امثال اینا از معتبرترین کتاب های اینا بوده و حالا میگن اعتبار نداره، ما اونا رو استدلال نمیکنیم. طور همینه که حالا قبول دارین همین رو ما استدلال میکنیم. ببینید میگه چون در این زمان ها اکثر کتبی که در اعصار سابقه یعنی در زمان گذشته میان ایشان متداول بوده و بر فضائل اهل بیت و متائن و مصالب یعنی کارهای خلاف خلفای ایشان تصدیق کرده بوده در میان ایشان امروز متروک است، چون اینجوریه فقیر علامه خودشون فرمان این بزرگوارم، من در این رساله از کتب معتبره متداوله میان ایشان ایراد می نمایم، یعنی اونی که الان بین اون معتبره نه اون که وقت که انکار نتوانن نمود. مثل چی؟ مانند صحیح بخاری صحیح مسلم که تالی قرآن مجید می دانن. یعنی بعد از قرآن مجید هیچ کتابی از صحیح بخاری صحیح مسلم مستقر دیگه. چی؟ یک کتاب دارم جامع الاصول مال ابن عسیره، این روایات معتبر شهاه سته را توش جمع کرده، جامع الاصول اصولشون اصول سته شون 6 کتاب معتبر دارن، شهاه سته بهش میگن، این همه رو جمع کرده توی کتاب. کتاب جامع الاصول ابن عسیر که از اعاظم علمای ایشان است و جمیع احادیث شهاه سته ایشان را که عبارت است از صحیح بخاریات بگیر، اگه بگن شهاه سته سنیات چیه شب اول قبل بلد بشید، صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطع یا موطای مالک، سنن نسائی، جامع ترمذی، سنن ابی داوود سجستانی، آره اینا کتاب‌هایی است که در آن کتاب جمع کرده است، مثل این کتاب جامع الاصول جامع بین ایناست و مثل مشکات که مؤلفش از مشاهیر علمای ایشان است و طیبی یا طبیبی، چی داره مال شما؟
طبیبی.
آره طبیبی، طبیبی و دیگران شعرها بر این کتاب مشکات نوشتن و الحال یعنی امروز در جمیع بلاد ایشان متداول است این کتاب طبیبی، مشکات طبیبی وقت متداول و میخوانند و در اول کتابش همین طبیبی میگوید که من این احادیث را از کتابی چند نقل کردم که هرگاه حدیث را به ایشان نسبت دهم، یعنی خود مشکات میگه من این روایت از کتابای آوردم که اگه بگم از اون کتاب آوردم مثل اینکه بگم از خود پیغمبر آوردم، اینقدر اون کتابا معتبره. نسبت به هم چنانش که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده هم. و کتاب استیعاب ابن عبدالبر که از مشاهیر علمای ایشان است و کتابش در میان ایشان متداول است. و کتاب شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید، شرح ابن عبدالحدید بر نهج البلاغه که از اعاظم علمای ایشان است. و کتاب در منصور سیوطی، خب ملا منصور سیوطی نه خیلی کم دارن، فخر رازی ملا جلال سیوطی، اینا واقعا کسایی بودن که فل جمله علومی رو بلد بودن در بین اینا، که از مشاهیر فضلای ایشان است. این چیزی که علامه مجلسی میگه فضلا، چون سیوطی در علوم مختلف کتاب نوشته. و تفسیر ثعلبی که اصلا میدونید مدار تفاسیر سنی ثعلبیه، که مدار تفاسیر ایشان بر نقل از آن است. و تفسیر فخر رازی که امام ایشان است. و تفسیر کشاف و تفسیر نیشابوری و بیضاوی و واحدی و امثال اینها از کتبی که نزد ما موجود است، علامت از اینکه اینا رو من دارم، و نزد ایشان هم متداول و معتمد است. و احادیث اهل بیت را، ایشون میگه این مال سنیان، اونی که از اهل بیت اگه میخواد کتاب حیات القلوب و احادیث اهل بیت را در کتاب حیات، اونا که از شیعه است، حیات القلوب نقل کردم، ایراد نمودم. و بدان که مذهب فرقه ناجیه آن است، حالا میخواد اول نظر شیعه رو بگه بعد بره سراغ مدارک سنیان، بدان که مذهب فرقه ناجیه یعنی شیعه اثنا عشری آن است که خلیفه بی واسطه بعد از حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم به نص خدا و رسول صلی الله علیه و آله و سلم آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. و سنیان میگویند که مردم ابوبکر را بعد از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نصب کرده اند و خلیفه اول اوست، و ابوبکر عمر را بعد از خود خلیفه گردانید و خلیفه دوم اوست، و عمر در وقت مردن شورا میان شش کس قرار داد و امیر المومنین علیه السلام را میان آن شش نفر داخل کرد. که حالا اینجا داستانش بعد انشاءالله میکنیم، ولی علامه مجلسی اینجا مختصرا اشاره میکنن که شورای شش نفره را تشکیل داد، بعد گفت به شما طراحی کرد تو این شورا، که حالا داستانش خیلی مفصله، این به خلاصه اشاره میکنم. حضرت امیر فرمودن یه تدبیر عمر کرد که یا من کشته بشم یا بیعت کنم، از این دو حالت خارج نباشه. از اون هم تدبیر کرد که یا امیرالمومنین کشته شود یا به ناچار با عثمان بیعت کند، زیرا که امیرالمومنین سلام الله علیه را با عثمان و طلحه و زبیر و عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص منظم کرد، شش تا شدن دیگه، عثمان و عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص، طلحه و زبیر، امیرالمومنین. خب میدونید عبدالرحمن ابن عوف عثمان شوهر خواهرشه، سعد ابی وقاص هم پسر عموی عبدالرحمن ابن عوفه، این شده که فامیله. نهایت اگه احتمال ضعیفی باشه امیرالمومنین با طلحه و زبیر بشن، یعنی سه به سه هم اگه میشد اینجوری میشد، اگه میشد که نمیشد. در این حال برنامه ایده که اگه سه به سه هم شدن، گفت حق با اون طرفی که عبدالرحمن توشه، خودش قبلا حق و مشخص آره، و اون سه نفری بود کش و طراحی برای قتل امیرالمومنین خلاصه. و گفت اگر همه با یک کس اتفاق کنن، که خب معلومه اون یک کس کیه، او خلیفه باشد، و اگر اختلاف کنن، که میدونست امیرالمومنین با عثمان کنار نمیاد، پس اگر یک طرف بیشتر باشد کمتر را بکشن، یعنی اگه پنج تاشون به یکی رای دادن یکیشو مخالفت کرد اون یکیو بکشن، اگه چهار تاشون به یکی رای دادن یک دوتا مخالفت کردن اون دوتا رو بکشن، کمتر رو بکشن، یعنی انتخاب آزادانه. و اگر مساوی باشن، سه به سه شدن و دو نفر یک کس را اختیار کنن و دو نفر دیگر دیگری را، برام سه نفر اختیار کنن، با اون سه نفری را یعنی خلیفه را سه نفری اختیار کنن که عبدالرحمن عوف در میان آنها، و سه نفر دیگر اگر با اینها اتفاق نکنن آنها را بکشن. و چون بیرون آمدن حضرت امیر، یعنی بعد از اینکه حالا این برنامه را گفت و گفت برید تا من به دنیا از دنیا برم، حالا که عجله تمام شد حضرت امیر فرمود که تدبیر خود را برای محروم کردن من تمام کرد. چرا؟ زیرا که عبدالرحمن پسر عموی سعد است و عثمان داماد عبدالرحمن است و این سه نفر از هم جدا نمیشوند. نهایتش آن است، حضرت امیر فرمودند یا اگه بشه که نشود، طلحه و زبیر با من باشند، و چون عبدالرحمن ابن عوف در آن طرف است، باید یا من کشته شوم یا با یکی از آنها بیعت کنم. این خود فرمایش حضرت امیر. و آخر چنان شد که در روز شورا بعد از آن که حضرت امیر سلام الله علیه امیرالمومنین جمیع مناقب خود را بر ایشان شمرد و همه تصدیق کردند، با وجود آن عبدالرحمن به حضرت امیر علیه السلام عرض کرد با تو بیعت میکنم به شرطی که عمل کنی به کتاب خدا و سنت و سیرت ابوبکر و عمر. و حضرت فرمود که من به کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عمل میکنم و به سیرت شیخین عمل نمیکنم. تصریح کردم و برای آن این سخن را گفت که میدانست که حضرت به سیرت آن دو مبتدع فاسق را قبول نمی کند، به عبدالله بزار قبول نمی کند. پس همان سخن را با عثمان گفت و عثمان قبول کرد و عبدالرحمن و سعد هر دو با عثمان بیعت کردن و مردم نیز به جبر بیعت کردن. پس خلیفه سوم او را می دانند به محض تدبیر عمر. همیشه و چون فسوق و ظلم ها و بدعت های عثمان از حد گذشت، صحابه خودشون اتفاق کرده او را کشتند و بر خلیفه برحق یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه بیعت کردند. لهذا آن حضرت را خلیفه چهارم می دانند. و قول دیگر بعضی از منافقین به خوشامد خلفای عباسی اختراع کردند که بعد از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم عباس عم حضرت رسول دعوی خلافت کرده. اینا میگن ها، من که خود عباس ادعا کرده، منافقون و او خلیفه است. و بطلان این قول بسی ظاهر است و اصحاب آن هم به حمد الله منقرض شدند، چه الان قالب امامت عباس نیست و کسی نمانده است و به اثبات خلافت حضرت امیرالمؤمنین بطلان این قول نیز ظاهر می شود. یعنی ثابت کردیم حضرت امیر خلیفه هستند، اونا دیگه همشون باعث می شن از جمله قول کسایی که غالب امامت عباس هستند. اللهم صل علی محمد.